ایجاد رانت برای فرزندان و کاشکی نوعی خدمت، خیانت، ورود داروهای فاسد و زمان گذشته برای کسب مسائل مادی بیشتر برای خودشون رو داشتن و عقبگردها، توقفها، در نتیجه تولید روحیه ما نمیتوانیم. ترس از استقلال.
جنبندگی فرمایید در این بخش.
ارزم تمام شد.
بسیار خب، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
یک بخشی رو با هم میشنویم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم و به اون امیدوارم، و البته دولت جوان صرفا به معنای این نیستش که با یک رئیس دولت جوانی، اونم جوانه به معنای مثلا 32 ساله من باب مثال داشته باشه، نه، دولت جوانه دولت سرپا و بانشات و آماده‌ای که در سنینی باشه که بتونه تلاش کنه و کار بکنه و خسته و از کار افتاده نباشه. منظور اینه. بعضی ها تا سنین بالا هم به یه معنا جوانن. حالا همین شهید عزیزی که شما ازش اسم بردید و بنده شب و روز به یاد او هستم، شهید سلیمانی، ایشون که خب 60 سال 60 و چند سال سنش بود دیگه، ایشون که خیلی جوان نبود. اگر 10 سال دیگه هم زنده میموند و بنده زنده میموندم و بنا بود که من مشخص بکنم، او رو در همین جا نگه میداشتم، یعنی کنار نمیداشتم او رو، جوانم نبود. بنابراین بعض اوقات میشه که افرادی که در سنین جوانی هم نیستن کارهای جوانانه خوبی رو میتوانن انجام بدن. به هر حال من دولت جوان، جوان حزب اللهی، جوان مؤمن، به نظر من علاج مشکلات کشور هست و میتوانه کشور رو از راه‌های دشوار عبور بده.
عصر شما بخیر باشه از دانش شنونده. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به مفهوم دولت جوان انقلابی از منظر رهبر معظم انقلاب، آقای دکتر ظهیر اصفهانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و رسانه، و آقای دکتر حسین سیاه‌نوری، کارشناس مسائل سیاسی، با ما همراه هستند. آقای اصفهانی، در طی 40 چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه تجربه های مثبتی از حضور جوانان داریم، از هم حضور درس‌های مدیریتی و هم سایر بخش‌ها، چه در سال‌های دفاع مقدس و بعد از اون در عرصه‌های مختلف خدماتی، سازندگی، علم و فناوری، پیشرفت‌های صنعتی و علمی که داشتیم، در عرصه ورزشی، در عرصه‌های انقلابی، چه سهمی رو میتونیم برای جوانان قائل باشیم؟
نکنینی ما اگر میایم به دولت اخیر که الان اشاره می‌کنین، دولت پیرمردها، بعضی اشاره می‌کنم بهش،
یکی از هم مدرسه
پیر مرد، مدرسه پیر خدا رحمت آقای شما سید کسکس کارگردان فیلمی شو. اگه بخوایم به این مسئله شروع بکنیم، خب این دولت آقای روحانی به مسئله واقعی واقعا یه دولت واقعا پیری بود. نکنیم، من اعتقاد دارم که یک دولت موقع کار آمده که از بتون از همه افراد با همه شاخصه ها و مزیت ها استفاده بکنه. حالا صرف این که بگه افراد جوان بیارن، سن تو صحبت ها میشاره کردم، حتی ما دونیم توی تاریخ وقت انقلاب نگاه کنیم، چه در 8 سال دفاع مقدس، چه در مسائل انرژی هسته‌ای و مسائل مختلف، خیلی ما استفاده خیلی خوبی کردی از همین جوان‌ها. ولی یه چیزی که الان ما در بگم خلط مبحث نشه، خب بعضی اعتقاد دارن که خب مثلا ما بگیم در رده‌های بالای مدیریتی، به خصوص در مسائل مدیریتی سطح کلان، افراد خیلی جوانی به کار بگیریم. اگه ما یه نگاهی بکنیم به تجربه‌ها در چه در کشورهای اطرافمون چه در دنیا، خیلی مطلب جالب می‌بینیم که در رأس کلان، چون مثلا مثال می‌ذارم مثلا مجلس سنای آمریکا یا مجلس قانون‌گذاری اصلی کشور اروپایی، می‌بینی که افرادی که هستن مشغول به کار هستن که خیلی افرادی هستن کارکشته و با تجربه بالا. اما یه نکته‌ای که ما باید در نظر بگیریم در مسائل این که من بخوام اگه ویژگی‌هاش رو بیان کنم در مورد دولت انقلابی، حدوداً 10-11 تا ویژگی داره. مهمترین دولت مهم ویژگی مهم در دولت جوان انقلابی بروز بودنه. یعنی باید متناسب با شرایط صحبت کنیم. خب بعضی وقتا وقتی میایم میگیم که دولت جواد انقلابی به قول فرمایش آقای دکتر بعضی اذعان میکنه که خب از دیوار سفارت باید بریم بالا، میگن هر چیزی مقتضای زمان خودشو داره. این که در کلام اهل بیت هستش که میفرمایند که فرزند زمان خود باش، این مهمترین وجهش اینه که آقا باید متناسب با زمان، متناسب با مقتضیات زمان تصمیم بگیریم. دوم اینکه این گفتمان خیلی مهمه. متاسفانه گفتمان امام و رهبری ما در دولت فعلی اصلا ندیدیم، به خصوص در صحبتاشون خیلی ها سعی تاکید بر این میکردن که این گفتگوهات به تاریخ پیوسته. حتی ما در دوران اصلاحات هم دیدیم قضیه رو. مدیریت قوی بسیار مهم، مدیریتی که بتونه تصمیم گیری کنه، مدیریتی که نمیتونه برای بیماری منوس کرونا هر روز تصمیم میگیره. این واقعا چی بگم، واقعا اسفناکه. شما موج دوم کرونا، موج چهارم کرونا داریم میاد، رئیس دولت میاد در روز هفتم فروردین میگه خب ما موج رو گذروندیم، یک هفته بعد میگه ما موج آوردیم. خب اصلا معلوم نیست که اصلا چه خبره در این دولت. یه سده موزه با کرونا داریم، یه سخنگو داریم، پس این وزیر بهداشت چه کار است، اون چه کار است؟ این مدیریت حتی من میگم تصمیم بگیره تصمیم غلط بهتر از این که از بی تصمیمی و بلا تکلیفیه. مسئله بعدی که مبارزه با باندگراییه، این مسئله خیلی سخته ها. ما الان میبینیم حالا در خیلی از افرادی که حرف از عدالت هم میزنن، وقتی خودشون به قدرت میرسن میبینی که اتوبوسی مدیریتی وارد میکنن مسائل. در دولت انقلابی باید مسئله اصلی وفادار بودن به آرمان های انقلاب و تخصص باشه. مسئله ولی عدالت محوریشه و از همه مهمتر که مسئله اقتصاد مقاومتیه. وقتی ما میگیم اقتصاد مقاومتی، خب شاید خیلی از افراد این استنباط کنن اقتصاد مقاومتی یعنی ریاضت اقتصادی. اصلا این نیست. اقتصاد مقاومتی یعنی تکیه داشتن و توان تولید داخل. و متاسفانه ما در ابدا کردن صحبت و مسائل خیلی قوی هستیم ولی در عمل ضعیفیم. حضرت آقا در سال 90 اقتصاد مقاومتی نام بردن. ما دیدیم که بالاترین کسی که در دوریا اقتصاد مقاومتی اجرا کرد آقای ترامپ بود و با همین شعار برنده شد. آقای ترامپ در انتخابات 2016 با شعار آمریکایی جنس آمریکایی بخر. این گفتمان اگه ما بودیم در کشورمون، تو الان دقت کرده باشید در 3-4 سال اخیر در شعارهای سال حضرت آقا بر تولید تاکید داره میکنه. این دولت جوان انقلابی بعد بر این مسائل باشه. حتی بگم دولت جوان انقلابی دولتی نیست که جدید باشه، از جزء آرمانهای انقلاب بوده. مسئله بعدی که خیلی مهمه جذب حداکثری و دفع حداقلیه. تو مسئله که الان ما در کشور اتفاق میفته متاسفانه خیلی انگوار با مسئله برخورد میکنیم. ما متاسفانه در کشورمون بلد نیستیم گفتگو کنیم. ما در نظری رسانه که وقتی میخونیم به خصوص آقای هابرماس تاکید میکنه که کشوری به خلاقیت میرسه که بتونه گفتگو رو بلد باشه، به خرد جمعی برسه. یک مسئله بعدی که مسئله هست پایبندی به قانونه. متاسفانه در کشور ما خط قرمز علکی بسیار زیادی وجود داره، ولی مهمترین خط قرمز در کشور ما باید منافع ملی باشه که چیزی که متاسفانه رعایت نمیشه. چون من چندی بار اشاره کردم در صحبت‌های چند هفته اخیرم که ما خیلی از کشورها رو بهشون ایراد وارد میکنیم، همه ایالات متحده آمریکا، ولی جالبه که در مسئله منافع ملی فارغ از دموکرات و جمهوری خواه وقتی که هر کدوم از این پیروزی میرسن همه پشت سر اون طرف پیروز میرسن. یه مسئله هم که واقعا در کشور ما تا حدودی دچار خدشه شده مسئله اخلاق سیاسیه. اخلاق سیاسی حضرت آقا در سخنرانی سال 88 شهریور ما فرمودن اخلاق سیاستی که از اخلاق سرچشمه میگیره و از معنویت سیراب بشه جامعه رو به معنویت و به کمال و سعادت میرسونه. در کشور ما متاسفانه هزینه بی اخلاقی سیاسی بسیار پایینه. یعنی هر کس به خودش اجازه میده هر حرفی هر انگی رو به طرف مقابل بزنه بدون اینکه تاوان صحبتش رو بده. شما میبینی که مثلا در جریان سال 88 علارغمی که آقای احمدی‌نژاد سری صحبت‌های مسائلی داشت یا آقای میرحسین موسوی به عنوان دولت نخست وزیر حضرت امام میگفتن مسائلی می‌گفتن، ما دچار چه مسائلی بدی شدیم در عرصه و فتنه دچار شدیم. و یا همین الانی که آقای داره می‌بینیم جریان انحرافی آقای مثلا گفتم که این بسیار سخت، اینو بعد رعایت بشه ان شاءالله مصیبت سبب بشه.
بسیار خب، ما حدوداً 2-5 دقیقه فرصت داریم که با جنبندی داشته باشیم. هر کدوم از عزیزان 5 دقیقه یک سوال مشترک رو دارم که بتونیم به یک جنبندی خوبی برسیم. با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. البته در همزمان با این انتخابات، انتخابات شورای شهر هم برگزار میشه. دولت الزاماً به معنای قوه مجریه نیست، همونطور که بارها خود رهبری هم، رهبر معظم الله هم برش تاکید داشتن که دولت اسلامی یک معنای عام و شامل دستگاه‌های مختلف است. خب همزمان با این انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا رو هم خواهیم داشت که بخش اجرایی شهرها رو به عهده میگیرن مسئولیت شورا و شهرداری. سوالی که دارم آقای سیانوری این که بایسته‌ها و ضرورت شکل‌گیری دولت جوان و حزب‌اللهی در بستر انتخابات 1400 رو چگونه می‌بینید و چه الزاماتی داره؟
بله، ما امیدواریم که انشالله دولتی که سر کار میاد با همین الگوی جوانگرایی، با همین معانی و مفاهیمی که مطرح می‌شود در خصوص یک نیروی جوان، با این نگاه بیان جلو و در مناظره ها، حالا من که اصلا میگم که یه پیشنهادی میکنم به صدا و سیما، مناظره انتخاباتی نذاره، مصاحبه انتخاباتی بذاره. چون در مناظره های انتخاباتی به جای اینکه بیان برنامه هاشون رو بگن، و اگر برنامه هاشون رو بگن ما میتوانیم با الگوهایی که داریم برای دولت جوان حزب‌اللهی پویا و فعال بانشاد، خب نگاه میکنیم آیا صحبت ها اینها و برنامه اینها در این راستا هست یا نه. مردم اینگونه نگاه میکنن و انتخاب میکنن. اما اگه برنامه باشه مناظره باشه، وقتی قرار میشه مقابل هم قرار بگیرن، یکی پر از به اصطلاح آتوهایی که از هم دیگه دارن رو، بهانه هایی که از هم دارن رو میارن میذارن جلوی مردم، و همون بد اخلاقی سیاسی رو که استادمون فرمودن آقای اصفهانی، اون رو به منصه ظهور میرسونن.
حتی به میانه کلامتون مناظره انتخاباتی بخشی از برنامه های بله. اصلا ملی در انتخابات است. اون بله. شکل گفتگویی که اشاره کردید یا تبیین برنامه ها در قالب های مختلف برای هر کدوم از نامزدها دیده شده؟
بله دیدم، عرض میکنم، میگم که لااقل اگه مناظره هم هست این توجه بهشون داده بشود. در دوره قبلی
دیگه اونو قاعدتا خود نامزدها با رعایت کنن،
رهبری به زبان آمدن، فهمیدن بعد اخلاقی نکنید،
سراغ بگم نره،
برنامه هاتون رو بگید، همدیگر رو تخریب نکنید. به هر حال شما میخواهید اگر امروز در کرسی ریاست جمهوری مشغول فعالیت و خدمات دهی نشدید، جای دیگری میخواهید خدمت کنید، همدیگر رو تخریب نکنید، از حیز انتفاع ساقط نکنید. اینطوری لذا بیاین برنامه هاشون رو بدن. و برای ما تا قبل از، من پیشنهاد میکنم و میدونم این پیشنهاد خیلی به جا هست، ما طی سالهای پس از انقلاب تا امروز، بیشتر از این که دنبال شاخصه ها برویم برای انتخاب اصله، دنبال اشخاص نگاه کردیم و در این سیاه چاله دنبال اشخاص رفتن همیشه به چه کنم افتادیم، و بعد میبینیم که یه اتفاقی میفته که به اشخاص وقتی نگاه میکنن، اون هم با هر حرف و شعاری که دلش میخواد میزنه، دروغ هم هرچی گنده تر باشه، شایعه هرچی بزرگتر باشه، باورش آسان تر میشود. آقا دیوار میخوام بکشن، آقا فلان میشود، کف و سود بزنن، حالا بهش رأی بدن. وقتی میاد دولت صد روزه میخواد کار بکنه، هیچ کاری هم نمیکنه. ما میخوایم شما رو به تعامل دنیا برسانیم، همه دنیا رو بر علیه ما برمیانگیزونن. ما میخوایم پاسپورت رو عظمت بدیم، پاسپورت خودشون هم توقیف میشوند، پاسپورت خودشون هم تحریم میشوند. این گونه میخوایم اقتصاد رو شکوفا بکنیم، ما میخوایم دست مردم دراز نباشد، دست ما دراز باشد، میبینیم که مردم دست از پا درازتر، خود دولت تا انتها. لذا خوب هستش که بیان برنامه هاشون رو به طور واقعی بگویند، و مردم به جای اینکه در این پروسه زمانی قبل از تایید صلاحیت یا به اصطلاح از فیلتر شورای نگهبان خارج شدن عناصری که ما باید انتخابشون بکنیم و اونها رو بررسی بکنیم، تا قبل از آن خیلی خوب هست به جای اینکه ما نگاه به اشخاص بکنیم که به کی رأی بدهیم، در این پروسه مردم ما، هادیان سیاسی ما، دستگاه صدا و سیمای ما، مردم رو کمک بکنن، هدایت بکنن برای شناخت و درک شاخصه های انتخاب اصله، یک الگویی داشته باشن. این گروهی که از شورای نگهبان رها می شوند در مقابل این الگو قرار بگیرن، هر کنونشون بیشترین روایی رو داشتن با این الگو، مردم اون رو انتخاب بکنن.
متشکرم. آقای اصفهانی خدمت جنابعالی باشین، بفرمایید که در انتخابات 1400 چگونه باید که این موضوع رو مد نظر قرار داد، الزامات شکل گیری دولت جوان و حزب‌اللهی.
من به دو نکته میخوام اشاره کنم، یک رسانه ها، دو احزاب. ما تا موقعی در کشور اون حزب به معنی واقعی نداشته باشیم این صحبت ها هیچ فایده ای نداره. متاسفانه در دوره های گذشته ما به افراد رأی دادیم نه به گروه ها در درجه اول. نکنید وقتی که دولت آقای روحانی وقتی سر کار میاد با حمایت جریان اصلاح طلب، اگر وقتی خوب کار بشه اصلاح طلب ها میگن ما کردیم، ولی وقتی این نتایج فضاحت‌بار پیش میشه میگه آقا رحم اجاره ای بوده. یا مثلا نکنید در دولت های دیگه همین حالت، وقتی آقای احمدی نژاد میاد با رأی قاطبه خب جریان های اصولگرا رأی میاره، بعد میاد چی اعلام میکنه؟ میگه من رأی خودم بوده. نکنید ما تا احزاب نداشته باشیم این کارا نتیجه نمیگیره و افراد باید همون کنه در خوبیاش در نتایج مثبتش بهش افتخار میکنند، تاوان و جوابگوی مسائل بعدش هم باشن، نتایج بعدش هم باشن. پس مهمترین چیز احزابه، این احزاب. بعد دوباره میکنید میکنید من در مورد حالی
البته میاره که تو شکل انتخابات هم برای نساس ما باید یک سامان دیگری پیدا بکنه دیگه که احزاب یک اثرگذاری قانونی انتخابات
همین میخوام میگم نکنید احزاب ما باید هر چقدر بتونیم احزاب در کشور به شکل واقعی و درستش و انقلابیش بتونیم شکل بدیم و این احزاب بیان از گفتمانشون شعاراشون رقابت
برنامه‌ای بشه.
یه نکته من دوم در رسانه‌ها میخوام بگم، به ظاهر رسانه‌ها وظیفه‌شون اطلاع رسانیه ولی مهمترین وظیفه رسانه‌ها آموزشه. بعد به مردم در مورد نحوه مسائل انتخاب در مورد اینکه چقدر اثر گذاشته بخوز در مثلا مشارکت بخوز که الان خب خیلی صحبت میشه آن مشارکت شاید پایین باشه. حالا من برخلاف من بیشتر خودم اعتقاد دارم که مشارکت در حدود شاید 50-55% خواهد بود با توجه که چون همزمان شده با انتخابات شورای شهر، ولی رسانه ها وظیفه دارن
قبل داره هر چی نزدیک میشه به انتخابات
شورش بیشتر میشه، ولی رسانه ها بعد یه وظیفه در انتخابات دارن، اینی که بعد قبل هین و بعد از انتخابات رو بهش بپردازن، به خصوص بعد از انتخابات. اینکه دولت ها بیان شعار بدن مسائل بدن، بعد رسانه ها وظیفه دارن بعد از انتخابات به قول من به بازجویی و بازپرسی شعارها و ادعاها بپردازن. من یه نکته خیلی جالبی که دیدم در رسانه خارجی، آقای بایدن قولایی داده بود در 100 روز انتخاباتش، همین هفته پیش که 100 روز انتخاب آقای بایدن تموم شد در انتخابات ریاست جمهوری میپرداختن به شعاراش. مثلا آقای بایدن قول داده بود که 100 میلیون نفر رو واکسن بزنه، خب 150 میلیون نفر رو واکسن زد. خب حالا من کاری ندارم، اما میگم کار باید کار رسانه‌ای درست انجام بشه. یه مطلب هم بگم که گفتمانی در انتخابات 1400 پیروز خواهد شد که گفتمان صداقت باشه، یعنی مردم ما از شعار دادن و حرفای هرگز خسته شدن و مطمئن باشن نامزدهای ما که مردم اگه بخوان رأی بدن میان به گذشته فلش بک سابق رو نگاه میکنن. اینکه فردی بیا در انتخابات سال 96 حرف از اعدام بزنه، حتی مسائل بزنه، ولی خودش امنیتی ترین فرد نظام بوده و جالب حرف از رفع حذف بزنه، این کسی بود که خودش به حذف رأی داده، به خیلی مسائل بوده در زیر و بر، به خیلی از مسائل بوده، بعد میاد چهره اپوزیسیون میگیره. نکته واقعا اسفناکه خیلی از این کاندیدایی که الان اومدن در این چند روز گذشته ثبت نام کردن، خودشون در خیلی از این جریانات اشتباه و در این چیزی که ضرر کرده مملکت دست داشتم، بعد همه مبارزه با فساد حرف میزنن، مبارزه با مسائل. پس من نمیدونم پس کی از اومده اینا رو از مسائل بعد دست پخت کی بوده. اگر خوبیای نظام هست که بسیار زیاد هم هست خوبی داد، اینا همه در اون سهم هستن، ولی در مسائل نه. من میخوام بگم اگه کسی دو حرف از مبارزه با فساد داره میزنه، حرف از مبارزه با فساد داره میزنه، مردم دیگه آگاه هستن، گذشته عمل کردش رو در سالهای گذشته نگاه میکنن، من مطمئن باشیم مردم به گفتمان سرقت رأی خواهند داد.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. گفتگوی سیاسی رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجه شما گرامیان قرار گرفته باشه. با شما خواهیم بود در ادامه برنامه‌های امروز در بخش دوم تا ساعت 22.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
منم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز
بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران سل.
موج FM و دیف 95.5 MHz.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
خب عزیزان شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 MHz میشنوید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010 35، تلفن گویای 27861035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
و اما شما همراهان عزیز و گرامی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها، جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی، فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
کتاب قانون
اصل 125 قانون اساسی، امضای عهدنامه ها، مقاول نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
قانون اساسی، میثاق ملی.
خب دوستان عزیز شنونده، میان برنامه کتاب قانون رو شنیدید، بررسی اصل 125 قانون اساسی. همچنان با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه امروز و ساعت 22 به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازی.
منم دبیر رأی ما.
فردا امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست.
رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز ساعت 22 با شما خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن گویای 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید نظرات ارزشمند خودتون رو با ما در میون بگذارید. و ما دوستان خوبم در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه. موسیقی